ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. تظاهرات در کابل به خشونت گرایید و دست کم یک کشته بر جای گذاشت. دولت ترامپ برای ابقای فرمان مهاجرتی رئیس جمهور به دیوان عالی آمریکا شکایت کرد. و پلیس فیلیپین اعلام کرد حمله مانیل تروریستی نبوده است. بنابر گزارش ها از کابل، پایتخت افغانستان، تظاهرات روز جمعه در این شهر به خشونت گرایید و دست کم یک کشته بر جای گذاشت. برخی منابع نیز از کشته شدن 4 نفر خبر دادند. این تظاهرات در واکنش به بمب‌گذاری روز چهارشنبه که بیش از 90 کشته بر جای گذاشت برپا شده بود و معترضان خواستار استعفای دولت اشرف غنی به خاطر ناکامی در تامین امنیت بودند. بنابر گزارش ها معترضان که تصاویری از جان باختگان بمب‌گذاری اخیر را در دست داشتند، پس از تجمع در محل بمب گذاری به سوی کاخ ریاست جمهوری به راه افتادند، اما پس از تیراندازی هوایی پلیس و استفاده از ماشین‌های آپاش با ماموران امنیتی درگیر شدند. وزارت دادگستری آمریکا با ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی این کشور خواستار ابقای فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی شد. در لایحه وزارت دادگستری که شامگاه پنجشنبه ارائه شد، آمده است حکم دادگاه ویرجینیا خطاهای متعددی دارد و فرمان اجرایی رئیس جمهور ضامن امنیت شهروندان آمریکایی است. فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره محدودیت مهاجرتی برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر با اعتراض‌های مختلفی روبرو شد و دادگاه تجدید نظر نیز آن را رد کرد. فرمان اجرایی دونالد ترامپ 6 ماه مارس حدود 3 ماه پیش امضا شد، اما چند روز بعد به حکم دادگاه متوقف شد. پلیس فیلیپین روز جمعه اعلام کرد حمله به یک کازینو در مانیل پایتخت این کشور که دست کم 35 کشته بر جای گذاشت تروریستی نبوده و به انگیزه سرقت مسلحانه انجام گرفته است. رئیس پلیس مانیل به خبرنگاران گفت عامل حمله یک مرد بوده که جسد سوخته او حدود 7 ساعت پس از حمله در حالی که به سرش شلیک کرده بود کشف شد. به گفته رئیس پلیس مانیل، قربانیان که در میان آنها همسر یکی از اعضای پارلمان و همچنین 4 شهروند تایوان دیده می شود، همگی بر اثر خفگی ناشی از آتش سوزی جان باختند. بنابر گزارش ها یک کوله پشتی متعلق به مهاجم با ژتون های سرقت شده به مبلغ 113 میلیون پزو معادل حدود 2.5 میلیون دلار در نزدیکی محل حمله یافت شده است. مقام های فیلیپین تاکید کردند که این حادثه ارتباطی با حمله اخیر نیروهای دولتی به شبه نظامیان وابسته به داعش در جنوب این کشور نداشته است. مجلس سفلای ژاپن روز جمعه طرحی را تصویب کرد که به امپراتور این کشور اجازه کنارگیری از مقام خود را می دهد. انتظار می رود این طرح هفته آینده در مجلس اولیای ژاپن نیز تصویب شود و امپراتور آکیهیتو پس از 3 دهه از مقام خود کنار برود. امپراتور 83 ساله ژاپن سال گذشته با اشاره به مشکلات جسمیش تلویحاً خواستار انتقال قدرت به پسرش ناروهیتو شده بود، اما در قانون اساسی ژاپن اشاره ای به کنارگیری امپراتور نشده است. کنارگیری امپراتور از قدرت پیش از این نیز در ژاپن روی داده است، اما آخرین بار آن متعلق به بیش از 200 سال قبل بوده است. اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره خروج ایالات متحده از پیمان اقلیمی پاریس با واکنش منفی جامعه جهانی روبرو شده است. جاستین ترودو و تریزا می نخست وزیران کانادا و بریتانیا با ابراز تأسف از تصمیم آقای ترامپ گفتند کشورهایشان به معاهده پاریس پایبند میمانند. چین و روسیه نیز بر پایبندی خود به این پیمان تاکید کردند و رهبران 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و ایتالیا هم در بیانیه‌ای مشترک از این اقدام دونالد ترامپ ابراز تأسف کردند. سازمان ملل نیز اعلام کرده است توافق پاریس به دلیل خروج یک کشور تغییر نخواهد کرد. در آمریکا نیز شماری از دموکرات‌ها و همچنین چهره‌های هنری و زیست محیطی از تصمیم دونالد ترامپ ابراز تأسف کردند. در این حال شمار زیادی از جمهوری‌خواهان از جمله رئیس مجلس نمایندگان با دفاع از تصمیم آقای ترامپ از او به خاطر عمل به وعده انتخاباتیش تمجید کرد. و علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 1,530,000 تولد در کشور ثبت شد بر ادامه سیاست‌های افزایش جمعیت تاکید کرد. آقای زاهدیان شب گذشته در برنامه ای تلویزیونی گفت سیاست‌های جمعیتی در چند سال گذشته کارآمد بوده و نگرانی‌هایی که نرخ باروری 1.8 در سال 90 ایجاد کرده بود امروز رفع شده است. معاون مرکز آمار در این حال گفت حتی با نرخ باروری فعلی نیز ظرف 25 سال آینده نرخ رشد جمعیت به زیر 0.5% خواهد رسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مدعی شد دولت این کشور در امور هیچ کشور دیگری دخالت نمی کند. اما به گفته او بعید نیست هکرهای وطن پرست به نفع روسیه اقداماتی انجام دهد. همزمان در آمریکا تحقیقات پیرامون مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور و تبانی احتمالی نزدیکان دونالد ترامپ با کرملین رو به گسترش است. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین کشورهای غربی را به روسیه هراسی متهم و تشریح کرد. روسیه به آن دلیل هدف انتقاد قرار می‌گیرد که از تک قطبی شدن جهان ممانعت کرده. او مدعی شد منتقدان روسیه می‌خواهند این کشور را از تأمین منافع ملیش باز دارند و تحریم و منزوی کنند و چون به گفته وی این سیاست ناکارآمده است دلخور می‌شوند و بهانه‌های دیگری برای افزایش فشار بر روسیه می‌تراشند. رئیس جمهور روسیه پنجشنبه در حاشیه همایش اقتصادی سنت پترزبورگ در جمع دبیران ارشد رسانه‌های بین‌المللی به پرسش‌های پاسخ می‌داد که اغلب به اتهام‌های وارد شده از سوی نهادهای اطلاعاتی غربی در مورد دخالت‌های مجازی و تبلیغاتی روسیه در کارزار انتخاباتی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مربوط بود. پوتین این اتهامات را تکذیب کرد اما گفت ممکن است کسی عمدن روسیه را مبدع حملات هکری جلوه دهد. او همچنین ابراز اطمینان کرد هیچ هکری نمیتواند بر رقابت‌های انتخاباتی تأثیر بگذارد. او همزمان اظهار داشت
هکر چه люди свободные как художники они значит настроение у них хорошее они встали
هکرها آزادند همچون هنرمندانی که از صبح سر حال بیدار شدند و مشغول نقاشی هستند هکرها نیز بیدار میشوند و متوجهند در روابط میان دولتی اتفاقی افتاده و اگر میهن پرست باشند میخواهند در مقابله با مخالفان روسیه که به ظن آنها مفید است سهمی داشته باشند. آیا این تحول محتمل است؟ در عرصه نظری بله، اما در سطح دولتی ما هرگز به چنین اقدامی دست
نمیزنیم.
تا کنون بریتانیا، فرانسه و آلمان روسیه را به حملات سایبری و پروپاگاندا به هدف سوق دادن نتایج انتخابات در این کشورها به نفع نامزدهای مورد علاقه روسیه متهم کردند. در آمریکا، FBI و کمیته‌های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان مشغول تحقیقات جداگانه درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و همچنین تبانی احتمالی دونالد ترامپ و نزدیکانش با مسکو هستند. کرملین و کاخ سفید هر گونه اتهام را رد می‌کنند. دونالد ترامپ در تازه‌ترین نوشته‌های توییتری خود تأکید کرد تحقیقات کنگره باید بر کسانی متمرکز شود که اطلاعات حساس را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند و همچنین کسانی در دولت اوباما که مخالفان خود را زیر نظر داشتند. پوتین و ترامپ بارها رسانه‌ها را به انتشار اخبار دروغین و حزب دموکرات را به عدم پذیرش شکست خود متهم کردند. یوری روبینسکی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است حقیقت درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا به زودی آشکار خواهد شد.
پوتین هم‌اکنون به نقش روسیه یا به گفته وی روس‌ها اذعان کرده. اگر رویدادهای 3 سال پیش در اوکراین را به یاد بیاوریم و اینکه چگونه پوتین در ابتدا منکر مداخله نظامیان روس در اشغال کریمه بود و گام به گام این موضوع را برملا کرد و سرانجام به آن بالید، می‌بینیم اکنون نیز از پله انکار گذشته و در مرحله گفتن نیمی از حقیقت است و مطمئناً زمانی که به نفعش باشد به کل ماجرا اذعان خواهد کرد. سازمان‌های اطلاعاتی روسیه فضای مجازی را تحت کنترل دارند و مطلقاً منتفی است که هکرهای روسی بدون توافق با FSB فعالیت کنند. از سوی دیگر بخشی از سیاست کرملین و سازمان‌های مرتبط آلوده کردن فضای خبری با دروغ است. کارشناسان و سازمان‌های اطلاعاتی بسیاری از کشورها مشغول تحقیق درباره پروپاگاندای روسیه هستند و به زودی آنها نیز نتایج این تحقیقات را در اختیار عموم قرار خواهند داد.
گزارش‌های اخیر حاکی است دونالد ترامپ به محض ورود به کاخ سفید از وزارت خارجه این کشور خواسته بود طرح لغو تحریم ها علیه روسیه را آماده کند. اما بر پایه این گزارش ها گروهی از دیپلمات ها از کنگره درخواست کردند فوراً تحریم های ضد روسیه را به عنوان یک قانون تصویب کنند. ظاهراً در پی قوقا پیرامون ارتباطات مخفیانه مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ با سفیر روسیه در آمریکا کاخ سفید تقاضای خود درباره لغو تحریم های روسیه را پس گرفته. موسکو همواره تحریم های یک جانبه غرب را ناکارآمد خوانده. اما جمعه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی که مشمول برخی چهره های حقوقی و حقیقی روسی نیز هست گفت گام جدید واشنگتن در مسیر تحریمی باعث انزجار روسیه است. در این حال به گفته وی برای اینکه روابط دو کشور به بن‌بست نخورد موسکو از مقابله به مثل خودداری کرده. آن رئیسکه رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
یک وکیل دادگستری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی در شیراز بازداشت شد. رهبر جمهوری اسلامی منبع وحی نیستند، پیامبر هم نیستند، جز مقدسات ما هم نیستند. ایشون یک روحانی هستند، سیاسی در رأس امور کشور. برای چی بنابراین باید وکیل رو بگیرن به عنوان توهین بازداشت کنن؟
خانم نرگس محمدی پس از عمل جراحی در بیمارستان بلافاصله به زندان منتقل شد. واقعا که شرم و حیا و ننگ و نکبت بر شما قضات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. روزنامه نگاریست که حدود 6 ماه از بازداشتش می گذرد در حالی که هنوز نه علت بازداشتش اعلام شده و نه دادگاهی برایش تشکیل شده است. طاهر ریاهی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، 7 دی‌ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. 1 ماه پس از بازداشت او، یعنی در بهمن ماه 95، از دادسرا با خانواده طاهر ریاهی تماس گرفتند و از آنها خواستند که برای او وثیقه 300 میلیون تومانی فراهم کنند، اما با وجود تأمین وثیقه از سوی خانواده، مسئولان با آزادی او موافقت نکردند و دلیل آن هم اعلام نشد. طاهر ریاهی 2.5 ماه در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و همکنون در بند 240 این زندان به سر می‌برد و بازداشت او ماه به ماه تمدید می شود. برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری ایلنا اتهام طاهر ریاهی را تبلیغ علیه نظام عنوان کردند، در حالی که نزدیکانش می گویند تمام فعالیت‌های او در حیطه کار روزنامه نگاریش بوده. این روزنامه نگار پیش از خبرگزاری برنا همکاری با روزنامه‌های شرق، مردم امروز و جهان صنعت را در کارنامه خود دارد و پیشتر هم مدتی خبرنگار حوزه فرهنگی خبرگزاری امید بود. مهدی ریاهی، برادر طاهر ریاهی، چندی پیش در مصاحبه با برخی رسانه‌های ایران گفته بود که خواهرش توسط وزارت اطلاعات احضار شده و پرونده‌اش در دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است. برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی چندی پیش خبر دادند که او در زندان دچار مشکلات عصبی شده و وضعیت جسمی نامناسبی دارد. طی ماه‌های گذشته فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌هایی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط طاهره ریاحی شدند.